نداریم، به ناچار باید خدا و پیامبر به نام آنان تصریح کنند و آنان بنا به تصریح پیامبر اکرم امامان 12 گانه هستند. تا اینجا در واقع ولایت پیامبر و ولایت ائمه معصومین که از طرف خدا منصور شدن کاملا مخلص.
اون نظریه نسب که
دقیقاً نظریه نسب.
بله.
خب لازم این فرمایشات علامه اینه که مشروعیت حکومت پیامبر و مشروعیت حکومت ائمه معصومین بر پایه حاکمیت الهی و به اذن الهی است و مردم تو اینجا نقشی ندارن، در فقط بحث تحقق و عینیت بخشیدن اینجا میتونه نقش داشته باشه. حالا سوال اینجاست راجب عصر غیبت علامه نظرش چیه؟ علامه یه جایی تصریح میکنه که حکومت در عصر غیبت حکومت مؤمنان است. یعنی این تعبیر رو خود علامه داره بیان میکنه که خدای سبحان حاکم مطلق و مطاع بدون قید و شرطی است که حق امر و نهی و اطاعت را به پیامبران و اولی الامر و مؤمنان از امت اسلامی اعطا کرده است. بنابراین هیچ کس آزادی مقابله با سخن حقی ندارد که آنان بیان میکنند و به آن فرا میخوانند. حالا سوال اینجاست که اون مؤمنی که علامه طباطبایی میگه اطاعت از اونا واجبه
در عصر غیبت،
در عصر غیبت که تالی تلو امامان معصوم و پیامبر اکرم هستن کیا هستن؟ به نحوی که علامه به صراحت داره میگه هیچ کس آزادی مقابله با سخن حقی که اونا مطرح میکنن و به اون فرا میخونن نداره. حالا اینجا را باید بیشتر روش کار کنه.
بله.
خب اما اجرای دین، همونطور که عرض کردم بین بحث ولایت و اجرای دین اینجا تفاوتی علامه داره قائل میشه. میگه که در اسلام قوه مجریه، البته این تعبیر قوه مجریه یه رهزنه، یعنی اون چیزی که ما در علوم سیاسی از قوه مجریه میدانیم با اون چیزی که علامه داره بیان میکنه به نظر میرسه نگاه علامه اینه که مردم در لایلای مباحث سیاسی، فرهنگی، اقتصادی باید مشارکت داشته باشن. یعنی نوع نظام سیاسی که علامه میخواد مطرح بکنه یه نوع نظام مشارکتی هست. یعنی به صراحت از این بیان علامه مطرح میشه. ببینید علامه میفرمون که در اسلام قوه مجریه یک طایفه ممتاز در جامعه نیست، بلکه همه افراد جامعه مشمول این عنوان هستند. هر فردی وظیفه دارد که دیگران را به طرف خیر و خوبی دعوت بکند و امر به معروف نهی از منکر کند. یعنی معلومه که اصلا نگاه علامه به بحث اجرا این هست که در عرصه‌های مختلف حضور مردم و مشارکت مردم و دعوت مردم به سمت خیرات در فرهنگ، در سیاست، در اقتصاد و نهی از منکر اونا وجود داشته باشه. این نگاه علامه است. حالا ادامه. مسئله حکومت وابسته به شرایطی است. فردی که در تقوای دینی، حالا اینجا داره شرایط حاکم رو بیان میکنه.
بله.
فردی که در تقوای دینی و حسن تدبیر و اطلاع بر اوضاع از همه مقدم است برای این مقام متعین است. تا اینجا رو داشته باشید که این ویژگی‌ها رو باید داشته باشه. در واقع حالا میشه گفت زبده ترین افراد در تقوا، در حسن تدبیر، در اطلاع و آگاهی نسبت به اوضاع.
آدرس منبعی هم که ازش مطالبه بفرمایید بیان میکنید
خدمتتون عرض میکنم. علامه در اینجا فرازهایی از اسلام صفحه 76، مرزبان وحی و خرد صفحه 244
بسیار
بس اومده. بعد تصریح میکنه در اینکه اولیای حکومت باید زبده ترین و برجسته ترین افراد جامعه بوده باشد کسی تردید به خود راه نمیده. حالا اینجا باید بریم سراغ اصلح و برزیده ترین یا زبده ترین و برجسته ترین، ببینیم که علامه به هر حال کجا رو داره رصد میکنه و دنبال کدومه. خب مشروعیت حکومت در عصر غیبت از نظر علامه نمیتواند مبتنی بر مردم باشه، چون اونجا بحث حکومت و ابتدا بحث پیامبر مطرح کرد، اولی الامر مطرح کرد و بحث
مسیر طولی رو در واقع
مؤمنان رو مطرح کرد. نگاه طولی داشت و بعدش گفت که حق مخالفت با اونا رو نداره.
درست.
خب پس معلومه که مشروعیت الهی مشروط به یه شرایط خاص علامه داره در عصر غیبت داره میبینه، یعنی مؤمنان رو با یه شرایط ویژه داره دنبال میکنه. خب این شرایط ایمان، تقوا، حسن تدبیر، علم، آگاهی. اما یه چیزی در جمله علامه هست که کاملا بحث علامه رو متمایز میکنه از بحثایی که در واقع در رابطه با ولایت مثلا مطلق مؤمنین باشه. اون کجاست؟ علامه طباطبایی مطرح میکنه که باید از روش سیره پیامبر و سیره امامت باید کار رو دنبال بکنه و خب طبیعیه که ما اگر این رو هم مد نظر قرار بدیم و بگیم اسلحه کسانی که سیره پیغمبر و روش امامت رو دارن دنبال میکنن، اینجا دیگه نمیتونه مسئله فقاهت مطرح نباشه. به زمین این که علامه در رابطه با مصالح احکام به طور جد علامه تأکید داره که شریعت اگر قرار باشه اجرا بشود، خیلی نکته قشنگیه، اگر بخواد اجرا بشه سه لایه بحث باید مورد توجه قرار بگیره. این شریعتی که میخواد قانون بشه سه تا پشتوانه داره. این سه تا پشتوانه چیه؟ یک، عمل عبادی، یعنی عمل عبادی بندگان پشتوانه قانونه. دو، مسئله خدمت تو عرض بکنه اخلاق، یعنی مبانی اخلاقی پشت صحنه این بحثه، و مبانی اعتقادی یعنی معارف حقه. خب اگر قرار باشه که حکومت در دست کسی بیفته که اسلحه افراد باشه، یک. دو، در دست کسی بیفته که از شیوه امامت و سیره پیامبر داره استفاده میکنه، و سه، مصالح امت رو در اون نگاه کلان با توجه به معارف حقه و با توجه به اخلاق و با توجه به عمل عبادی باید این قانون رو وضع بکنه، این چه کسی میتونه باشه؟ بله، در یه جا علامه فقیه رو گفته، این فقیه مصطلح نیست، یعنی هیچ فقیه مصطلحی که در عرف حوزوی وجود داره که میگه مثلا کسی که بتونه احکام رو استنباط بکنه، ایشون نه اینکه فقیه رو با ویژگی‌های جامعش مد نظر قرار داده نفیش میکنه، نه، میگه ما اگر بخوایم در واقع کسی باشه که بتونه در عرصه حکومت قرار بگیره، ابعادی که لازمه اداری حکومته، این باید درش مد نظر قرار بگیره که نتیجتا میشه ولایت فقیه. اما چرا تصریح نکرده به این مسئله؟ هم عرض بکنم واقعیتش علامه طباطبایی یک ویژگی منحصر به فرد داشت و اون این که بسیار روشمندیشون بود در بحثای خودش. اونجایی که پای بحثای عقلی هست، بحث‌های نقلی رو سعی می‌کرد که کمتر ورود پیدا بکنه. شما دیدید مثلا بحث فلسفی، بحث اجتماعی، بله، بحث روایی،
این
تفکیک رو، بله، داره. در حوزه فلسفی سیاسی اینجا که بحث ولایت مطرح میشه، میگه جزئیاتش رو باید در فقه جستجو کرد.
درسته.
یعنی این دقیقاً نشون میده که علامه همون مسیر فقه رو داره دنبال می‌کنه، اما مبادی حکومت اسلامی رو در این مباحث مرتبط با فلسفه سیاسی دنبال میکنه، جزئیات رو واگذار میکنه به فقه.
بله، بسیار خوب، در واقع اون شالوده و اون بنیان رو علامه پیریزی میکنه و حالا جزئیاتش رو به تعبیر شما حالا ارجاع به فقه میده. خب نظر جناب استاد یزدانی مقدم رو هم در همین رابطه و در همین سوال و موضوع بشنوید.
ارشاد حضور و سعادت شما که بعضی از آثار هستن که آثاری هستن که در باره علامه نوشته شدن،
بله،
اون آثار قابلیت استناد ندارند. بعضی از آثار هستن که خود علامه نوشتن، مانند تفسیر شریف المیزان. در تفسیر شریف المیزان همونطور که خاطر مبارک حضرت استاد هم هست، در جلد چهارم ایشون بحثی رو مطرح میکنن که دارای یک بنیان فلسفی عمیقی هست و اون هم این است که این مردم هستند که اجتماع فراهم می کنند و بعد این اجتماع هست که مثلا نهادهای ایجاد می کنه، یکی از این نهادها حکومت هست.
بله.
پس این امر اجتماع با چه کسی است؟ امر حکومت با چه کسی است؟ میگه که خداوند در قرآن میفرماید من ضایع نمی کنم عمل هیچ کسی رو. پس چون وجود اجتماع، وجود حکومت به وسیله مردم هست، اجتماع و حکومت هم از آن مردم هست. بعد پرسشی رو مطرح میکنن، میگن که خوب حالا ما در رابطه با حکومت چی میگیم؟ میفرماید که تا زمانی که پیامبر هستن حکومت از آن پیامبر، همه ما اینو میگیم، همه ما مسلمان هم. و بعد از پیامبر بنابر اعتقاد ما شیعیان امامان معصوم هستند که توسط پیامبر مشخص شدند و در زمان غیبت امر حکومت به مردم واگذار شده است. پس این آیه طباطبایی در جلد 4 تصریح تأسیس صریحا همین تعبیر رو
داره. بله.
بعد میگه بلکه یه مسئله دیگری هم مطرح است و این مسئله دیگه من برای این توضیح بدم باید به مقدمه فقهی بگم.
بفرمایید.
اون مقدمه هم این است که جناب ناینی در تنبیه الامه و تنزیه المله میگه که چرا باید حاکم معصوم باشه. میگه از اون جهت که استبداد نمی ورزد.
بله.
این حاکم معصوم باید باشد. اما حکومت از آن کیست؟ حکومت از آن مردم هست. علامه طباطبایی ظاهرا این مطلب رو ذهن مبارکشون هست. میفرمایند که حکومت، ما گفتیم که پیامبر حاکم هست، امامان معصوم حاکم هستند، اما نه به این معنا که حکومت از آن آنان است. حکومت از آن مردم هست، اما حاکم در زمان حضور امام، امام هست. یعنی بین حکومت و حاکم هم ایشون یه تفاوت اینطوری قائل میشه. بعد یه پرسشی با آن وجود داره، اونم این است که از نظر علامه طباطبایی شکل حکومت در زمان غیبت چگونه است؟ این رو جناب آقای رخشاد که از شخصیت های شناخته شده هستن،
بله،
در این مجموعه سوالاتی که دارن از علامه طباطبایی سوال میکنن. میگن که سوال اینه، حکومت در اسلام چگونه است؟ میفهمد که حکومت در اسلام برای پیامبر و امامان معصوم است. بعد آقای رخشاد سوال میکنه، برای غیر اون چگونه است؟ میفهمن که مصلحتی است. یعنی شکل حکومت، نحوه حکومت، این بستگی داره به مصلحت مردم و مصلحت اون زمان و مکان که ما چگونه این حکومت رو برپا بکنیم. حالا ممکنه که بگه شما میگید که مثلا علامه طباطبایی میگه ما یه جمهوری سکولار داشته باشیم. به هیچ وجه. جمهوری سکولار به چه معنا آخه؟ یعنی مثلا ما دین رو اجرا نکنیم. چرا از وظایف حکومت اسلامی از نظر آقای طباطبایی اجرای احکام اسلام هست، این شکی درش نیست. اما ما به عنوان که مسلمان هستیم سعی میکنیم بهترین و مناسبترین اشخاص رو برای حکومت انتخاب بکنیم. اما آیا حکومت اسلامی از نظر ایشون فقط منحصر هست در ولایت فقیه، مبتنی بر اسنادی که تا همین الان وجود داره؟ پاسخی که به آقای رخشاد دادن، فرمایش ایشون در جلد چهارم تفسیر شریف المیزان، فرمایشات ایشون در ولایت و زعامت، در اون مقاله ولایت و زعامت، نمیتونیم یک همچین نسبتی رو به علامه طباطبایی بدیم. در این حال که بنده معتقد هستم که علامه طباطبایی از نظریه پردازان حکومت اسلامی است، به حکومت اسلامی اعتقاد داره و حکومت اسلامی هم باید از نظریشون احکام اسلام رو اجرا بکنه.
بله.
و تا حد امکان هم کسی که بر این حکومت اسلامی مثلا حاکم میشه باید مطلوب ترین افراد باشه از نظر اخلاقی و علمی و دانشی و مانند اینا.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنونم از نکاتی که فرمودید. نکته‌ای که حضرت علی اشاره کردید در باب نظر علامه طباطبایی در حوزه بحث‌های مربوط به ولایت فقیه، دوست داریم تا نظرات جناب آقای امیدوارم بشنویم. فاصله رو میگیریم، از اتاق فرمان برمیگردیم، با شما هستیم، همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
برنامه نقد و نظر، برنامه نقد و نظر، رادیو معارف، ساعت 14:50.
لطفاً پیشنهادات و انتقادات خود را به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 ارسال فرمایید.
نقد و نظر، ساعت 14:50.
خیلی ممنونم که رادیو معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید. با برنامه نقد و نظر همچنان با شما هستیم. ما در این برنامه گفتگو میکنیم پیرامون موضوع اندیشه سیاسی علامه طباطبایی رحمت الله علیه و نسبت اون با انقلاب اسلامی، و کارشناسان محترم حاضر در استودیو جناب دکتر یزدانی مقدم و جناب دکتر امیدی هستن که در واقع بحث ما به اینجا رسید که نظر علامه طباطبایی در بحث ولایت فقیه چه چیزی هستش، آیا علامه بحث ولایت فقیه و فقها رو در عصر غیبت قبول دارند یا نه. خب تقریبا هر دو استاد بزرگوار به این نکته تصریح کردن که قبول دارم این در قاموس اندیشه علامه طباطبایی هست، اما خب نحوه ظهور و بروز اون و تاکید ایشون بر این امر به چه صورت بوده نکته هستش که حالا شاید آقای دکتر امیدی هم نظری داشته باشن که دوست داریم نظر شما رو بشنویم.
یه نکته من به ذهنم میرسه که به هر حال بایستی تبیین بشه. ما معمولا یه روایتی داریم که میگه که حدیثان تدریه خیر من الف حدیثان ترویه.
بله.
اگر یک سخنی بیان شد، یک حدیثی بیان شد، اگر اون رو خوب دریابی بهتر از این هزار حدیثی که شما بخوای روایت بکنی. من ارجاع میدم بحث رو به بحثای خود علامه طباطبایی و از دل بحثایشون مطرح کنم. ایشون فرمودن که از بحثای المیزان استفاده بکنیم. اتفاقا بحثای المیزان به هر حال گسترده است و ما این بحث رو هم اتفاقا از مباحث المیزان داریم مطرح میکنیم. اونجایی که علامه فرمود در بحث المیزان جلد 10 صفحه 372 بیانشون اینه: خدای سبحان حاکم مطلق و مطاع بدون قید و شرطی است که حق امر و نهی و اطاعت را به پیامبران و اولی الامر و مؤمنان از امت اسلامی اعطا کرده است. بعد اون جمله معروف که عرض کردم، بنابراین هیچ کس آزادی مقابله با سخن حقی ندارد که آنان بیان میکنند و به آن فرا میخوانند. من عرض کردم که بین ولایت و حکومت و بین اجرای اون باید یه تفکیکی قائل بشیم. تعبیر علامه این است که وظیفه اجرای دین بر عهده همه مسلمینه، چون معتقده که اصلا تمام احکام اجتماعی اسلام خطاباتش متوجه عموم مردمه و عموم مردم اینو باید به صحنه ظهور و عینیت برسونن و به همین جهت تعیین حاکم هم بر عهده مردمه. اما این تعیین حاکم به چه روشی باید انجام بشه؟ این نکته مهمه. یعنی تا اینجا بحث درسته، یعنی ما اصلا خلافی در این زمینه نیست که بگیم که مردم چیکار هست. مردم در واقع تو حتی تعیین حاکم هم نقش دارن و اصلا خطابات متوجه اوناست و قرار ظرف اجتماع اینا پر کنن. یعنی مردم، عرض کردم که اصلا نگاه علامه به بحث نظام سیاسی یه نظام کاملا مشارکتی است، هرچند در این حالشون معتقده که ما به قوانین متغیر رو بر اساس شرایط زمان و مکان باید در نظر بگیریم. ممکنه مثلا یه زمانی به یه شیوه دیگه‌ای بخواد حکومت اداره بشه، اما ایشون در اون چیزی که از این عنصر اسلامیت مطرح میکنه اینجایی است که میگه بر اساس سیره و سیره امامت و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشه. خب با توجه به این نکته در ایده و تفکر شیعی این کاملا محرزه که اگر پیامبر اکرم حضور داشته باشه ولی اون که امامان دیگه هم حضور داشته باشن، ولایت از آن پیامبر اکرمه.
بله.
یعنی امامان دیگه امامت بر اونا نیست. خب و زمانی که امام معصوم حضور داشته باشه که اینا در مرتبه بالاتر، ولایت فقیهی نیست. یعنی ولایت فقیه به این معنایی که ما با گسترده که یه قلم روی حکومتی رو کاملا در سیطره خودش داشته باشه، این نیست. این در بس، چون امام مقدمه بر ولی فقیه. ولی فقیه حضور داشته باشه بر مؤمنان نیست. یعنی مؤمنان در یه مرتبه پایین‌ترن، مؤمنان عادل.
بله.
در مرتبه پایین‌ترن و مؤمنان عادل باشن بر دیگران مسلمانان مثلا نیست. این هی بیاد تا جا کار به جای میرسه که اصلا دیگه یه فاسقی اگر حکومت رو اداره کنه، علامه تا اینجا مثلا ما در نگاه شیعه اینو داریم. خب علامه طباطبایی به تبع این نگاه شیعه رابطه طولی داره به عرصه حکومت و معتقده که ولایت مثلا از ناحیه پیامبر هست و ولایت از ناحیه ائمه معصومین هست. تو مرتبه سوم که بحث ولایت فقیه، علامه یه مقدار تو اینجا میاد چیکار میکنه؟ بحث ولایت مؤمنان ابتدا مطرح میکنه، اما اون اوصافی رو که برای حاکم مطرح میکنه در جای جای المیزان و دیگر کتابهایی که به هر حال علامه داره.
بله.
مشخص میکنه که علامه نگاهش اینه که من فقیه به اصطلاح حوزوی مد نظرم نیست که در عرصه قدرت بخواد قرار بگیره. کسی باید باشه که اصله افراد باشه. حالا اینی که اصله افراد دو طیف میتونن باشن، یکی این که اصله افراد مؤمنین باشن که بدون ویژگی ها مثلا ما لحاظ بکنیم اون رو، یه دفعه نه میگیم اصله افراد مؤمنین باشن با یه ویژگی های خاص. علامه سراغ بحث رفته و
ویژگی‌هاش
هم شمرده که من بخشی از این ویژگی‌ها رو گفتم، در یه جا یه چند تا نکته رو بیان میکنه، در یه جای دیگه مسئله مصلحت رو مطرح میکنه، در یه جا اینکه احکام همه احکام رو باید بتونه به اجرا در بیاره، مصالح احکام رو لحاظ بکنه.
بله.
و اون بعد سگانه‌ای که خدمت تو عرض کردم که پشتوانه بحث احکامه و این هر کسی در واقع این قدرت رو نداره که این با این نگاه، یعنی یک اسلام شناسی که ابعاد مختلف بحث اسلام رو مد نظر داره، معارف حقه رو در نظر داره، پشتوانه مباحث اخلاقی رو در نظر داره، عمل عبادی رو هم لحاظ میکنه و قانون رو بر اساس متغیرها در واقع سعی میکنه که اون قانون رو وضع بکنه.
بله.
اینا نشون میده که علامه نگاهش به اینه که اگر هم فقیه به عنوان یک مؤمن در رأس قدرت قرار بگیره، باید این ویژگی ها رو داشته باشه، بدون این ویژگی ها نمیتونه حکومت بکنه. درست هم میگه.
بله.
اما در عرصه اجرا که عرض کردم بحث فعلیت بخشیدن به دینه، فعلیت بخشیدن به اون احکام اسلامه، مردم فوق العاده نقش دارن. یعنی این نقش رو از ابتدا از خود احکام میگیره،
بصیرت رو مردم برای اون مؤمن،
دقیقاً احکام اجتماعی به واسطه مردم باید اجرا بشه. بله. فعلیت پیدا بکنن. اما اون جنبه هدایتگری، جنبه در واقع ولایت، جنبه حکومت به عنوان حاکم اسلامی باید این ویژگی‌ها رو داشته باشه که علامه
بله.
به اون میپرداز.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنونم از در واقع توضیحی که دادید و باز این نکته تأکید میشه که در واقع نظر علامه و دیدگاه علامه نسبت به بحث حکومت، حاکمیت و خصوصا در عصر غیبت چه چیزی هستش. ما حدود 2 دقیقه وقت داریم جناب آقای یزدانی مقدم، در خدمت حضرت عالی هستیم.
تحلیل آقای دکتر امیدی در مجموع تحلیل خوبی هست، یعنی با ویژگی هایی که علامه طباطبایی در مقاله ولایت و در تفسیر المیزان برای حاکم اسلامی که مردم او رو انتخاب می کنن برمی شمارد، این ویژگی ها در فقیه جامع شرایطی که مدیر و مدبر و آگاه به زمان و دیگر ویژگی های لازمه یک رهبر و حاکم باشد صدق می کند. شاید از همین رو بود که مرحوم آقای مصباح نظرش این بود که علامه طباطبایی قبل از امام خمینی موضوع ولایت فقیه رو مطرح کرده بود. روشن هست که ویژگی های یاد شده در حاکم اسلامی در تفسیر المیزان یا در ولایت و زعامت، این دارای مراتب گوناگونی هست. در مجموع مردم اون شخصی رو که حد اعلای این ویژگی ها رو داشته باشه یا به طور متعارف این ویژگی ها رو داشته باشه انتخاب میکنن. فرمایش علامه طباطبایی را هم اگر دوستان بخوان ملاحظه کنن در المیزان جلد 4 صفحه 124 و یا ترجمه فارسی المیزان جلد 4 صفحه 196 میتونن این موضوع رو ملاحظه بکنن. حالا افرادی که این مطالب رو درست متوجه نشدن و یا حالا به خاطر یک حالا اشتباهاتی ما میگیم آمدن و فرمایش علامه طباطبایی رو طور دیگری تفسیر کردن و فکر کردن که علامه طباطبایی در این فرمایشات در مقام نفی ولایت فقیه هست، انشاءالله در اون نظر خودشون، در اون فهم خودشون باید تجدید نظر کنن با مراجعه به متن علامه طباطبایی. ببینید وقتی ما داریم نظر علامه طباطبایی رو میگیم یا داریم نظر خودمون رو میگیم، حالا این آیان میتونن موافق ولایت فقیه باشن، میتونن مخالف ولایت فقیه باشن، اما من نظر خودشون رو بگن. اما بیایم یک مطلبی رو به علامه طباطبایی و یا دیگر علما و یا حتی به اشخاص عادی مطالبی رو نسبت بدیم که اونها نگفتن، این کار از نظر اخلاقی مذموم هست.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم از نکاتی که جناب امیدی و جناب یزدانی مقدم اشاره کردن، بحث بسیار خوبی بود. خب قطعا همونطوری که اشاره هم کردید برخی از جریانات حالا معارض هستن که میخوان در واقع به نوعی سوء استفاده کنن از اندیشه‌ای که در واقع علامه طباطبایی داشته، که اندیشه بسیار گرانسنگ و مهمی است برای امروز ما و برای آینده جامعه دینی ما، و اتفاقا وظیفه ما در رادیو معارف این هستش که بتونیم تبیین کنیم اندیشه‌های مانند اندیشه علامه طباطبایی رو، علامه محمد تقی جعفری رو، سایر علمایی که بودن و واقعا زحمت کشیدن، و بتونیم ان شاءالله گامی رو در این مسیر برداریم. و بازم تشکر میکنم از شما شنوندهای خوب که ما رو همراهی کردید. به 3553 پیامک بزنید، سوالی اگر داشتید یا نظری اگر داشتید نسبت به برنامه با ما در میون بگذارید. تا برنامه دیگر التماس دعا و خدا نگهدار.
تو را می شناسم، تو با چشمه ها هم صدایی، تو را می شناسم، تو با راز گل آشنایی، تو را می شناسم. تو در یاد ها مانده ای مثل یک فصل تاریخ، تو در یاد ها مانده ای مثل یک فصل تاریخ، در اوراقی از روشنایی تو را میشناسم، در اوراقی از روشنایی تو را میشناسم. تو در یادها مانده ای مثل یک فصل تاریخ، در اوراقی از روشنایی تو را میشناسم، در اوراقی از روشنایی تو را میشناسم.
روزتون بخیر باشه عزیزان شنونده، برنامه نقد و نظر رو شنیدید با موضوع مبانی حکومت اسلامی در اندیشه سیاسی علامه طباطبایی. امیدوارم که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه و فرصت داشته باشید همچنان کنارمون باشید با این برنامه‌هایی که در این فرصت به تعدادی از اونها اشاره میکنم. در ادامه برنامه زلال تاریخ رو تقدیمتون میکنیم که در این برنامه حجت الاسلام جباری به بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه میپردازند. پرسمان اعتقادی و پاسخگوی استاد محمدی به پرسش‌های اعتقادی شما عزیزان رو ساعت 16 تقدیمتون میکنیم و 16:45 دقیقه هم برنامه از آنگاهی خانه دوست آغاز میشه. و در این برنامه بعد از گذروندن غروب آفتاب در ساعت 16:56 دقیقه به استقبال لحظه ملکوتی از آن مغرب امروز به افق شهر مقدس قم در ساعت 17:16 دقیقه میریم. برنامه من فاطمه هم ساعت 17:30 دقیقه تقدیمتون میشه که به موضوع خطبه فدکیه انشاءالله پرداخته خواهد شد و زمزم احکام رو هم 17:35 دقیقه میتونید بشنوید. برنامه دسیسه 17:55 دقیقه پخش میشه که اختصاص داره به بررسی پروتکل 19 صهیونیسم. حدیث شریف کسا رو ساعت 18:05 دقیقه با نوای حاج محمود کریمی میشنویم. گنج سعادت 18:30 دقیقه تقدیمتون میشه که اختصاص داره به نکته های اخلاقی استاد فلاح. برنامه جرعه ساعت 18:50 دقیقه پخش میشه و ساعت 19 هم میتونید شنونده مسابقه رادیویی یار مهربان باشید. بعد از خبر جهان اسلام ساعت 20، ساعت 20:15 دقیقه میتونید شنونده خاطرات ماندگار باشید. عزیز قدس ساعت 20:35 دقیقه تقدیمتون میشه. شمیم احکام ساعت 20:55 دقیقه. ساعت 21 برنامه برکرانه نور و 21:30 دقیقه باقی تماشا رو میتونید بشنوید. انشالله که فرصت همراهی رو داشته باشید. دعوت میکنم به مدت 27 دقیقه زلال تاریخ رو بشنوید. مدت زمان پخش این برنامه 27 دقیقه است.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام بی پایان خداوند بر حضرت محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده، دوستان بزرگواری که همکنون برنامه زلال تاریخ رو از رادیو معارف میشنوید. ممنونم از اینکه این برنامه رو برای شنیدن انتخاب